أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما فعل محمد عن جل فرجه اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این تنبیه شروع شد که گفتیم به عنوان مسقط پنجم، برخی گفتن تبعض صفقه هم یکی از مسقطات رد مشتریه، یعنی اگر مشتری بخواد رد بکنه تبعض صفقه پیش بیاد، مبیدو نصف بشه، این خودش باعث میشه که حق رد کردن مشتری ساقط بشه. چرا؟ چون موجب ضرر بر بایه، بایه بخواد نصف مبی گیرش بیاد، نصف مبی گیرش نیاد، این خودش ضرر بر بایه، لذا تبعض صفقه یکی از مسقطات رد. بعد مرحوم شیخ گفت تبعض صفقه چی میشه که پیش بیاد؟ مرحوم شیخ فرمود یا به خاطر تعدد عوضین مبی و ثمن دوتای، یا به خاطر تعدد بایه، یا به خاطر تعدد مشتری هست. فعلا شروع کردن قسم اول رو که به خاطر تعدد مبی یا ثمنه. مبی رسائل و مکاسبه، خب یکیش معیوب شده یکیش سالمه، اگر فقط بخواد معیوبه رو برگردونه سالمه رو پیش خودش نگه بداره میشه تبعض صفقه. بایه فقط چی گیرش آمده؟ فقط معیوبه گیرش میاد ولی دیگه سالمه گیرش نمیاد. بعد رسیدیم به ادله، چرا تبعض صفقه مسقط رده؟ گفتیم مرحوم شیخ چهار دلیل بیان میکنه. دلیل اول اجماع فقها بود. دلیل دوم قاعده لازرره، چون قاعده لازرر میاد چی میگه؟ میگه آقا اگه قرار باشه مبیع معیوب و فقط به بایه برگردونی سالمه رو پیش خودت نگه بداری، این تبعض صفقه موجب ضرر بر آقای بایه، چون بایه تمام مبی گیرش نیامده، بعد باعث شرکت میشه، باعث تبعض صفقه میشه و اینها. خب تا اینجا رسیدیم. بعضی خواستن جواب بدن بگن نه ضرر بر بایه پیش نمیاد. چرا ضرر بر بایه پیش نمیاد؟ چون میگن بیاین ما ضرر بر بایه رو هم جبران میکنیم، میگیم بایه هم حق فسخ داشته باشه. پس شما میگه چرا اگر مبیع معیوب رو به بایه به تنهایی رد بکنی حق نداری؟ میگه چون ضرر بر بایه، قاعده لا ضرر میگه ضرر بر بایه لا جایز نیست، لذا حق نداری مبیع و نصف برگردونی. اینا جواب میدن، میگن خب به آقای بایه میگیم تو هم خیار داشته باش، یعنی اگر مشتری مبیع معیوب رو به تو برگردون توی بایه هم خیار داشته باش، یعنی تو هم بتونی معامله رو به هم بزنی، از دوباره مبیع سالم هم از مشتری بگیری. راه حلش اینه که بخوایم اگر ضرر از بایه دفع بشه بگیم بایه هم خیار داشته باشه، یعنی مشتری هم حق رد نصف معیوب رو داشته باشه، بعد بایه هم اگر بخواد این ضرر رو از خودش جبران بکنه به بایه بگیم تو هم خیار داشته باش. خب میگیم اگر به بایه بگیم تو خیار داشته باش یعنی چی؟ یعنی آقای بایه تو میتونی سالمه از مشتری پس بگیری. این که مرحوم شیخ میگه نمیشه که، چون مشتری چرا رد کرد معیوبه رو؟ سالمه رو نگه داشت که سالمه پیش خودش باشه. اگر شما بگی بایه میتونه ضرر از خودش رو دفع بکنه با خیار داشتن، یعنی میتونه سالمه رو هم پس بگیره، این که دیگه نمیشه دیگه، خلاف غرضه. چون چرا اصلا به مشتری اجازه دادیم که نصف معیوب برگردونه؟ برای اینکه سالمه رو پیش خودش نگه داره. شما اگر بخوای بیای بگی بایه هم خیار داشته باشه بتونه سالمه هم برگردونه، این نقد غلط پیش میاد، یعنی اینجا هم ضرر بایه با ضرر مشتری با هم دیگه در حقیقت تعارض میکنن. اینجا چرا ما ضرر مشتری رو بگیم چرا ضرر بایه رو نگیریم؟ پس به قاعده لا ضرر نمیشه تمسک کرد، چون قاعده لا ضرر در مشتری و بایه با هم دیگه تعارض میکنن. چرا؟ چون اگر به مشتری بگیم سالمه رو نگه دار، ضرر از مشتری دفع شده اما موجب ضرر بر بایه میشه. اگر به بایه بگیم سالمم به خودت برگردون، ضرر بر بایه دفع شده ولی ضرر بر مشتریه، چون مشتری میخواسته سالمه رو چکار کنه؟ نگه بداره. پس این قاعده لا ضرر نمیشه به عنوان یک دلیل مستقل حساب بشه اینجا. پس تا اینجا رسیدیم ها. حاضر ضرر میخواد این جوابه رو ارائه بده که مرحومش قبول نداره. و حاضر ضرر، ضرر بر کی؟ ضرر بر بایه. شما میگه چرا نمیتونیم مبیع رو نصف برگردونیم، معیوب رو به تنهایی برگردونیم؟ میگه ضرر بر بایه پیش میاد. جواب میده، میگه این ضرر بر بایه امکن جبره به خیار البایه، امکان داره که ضرر بایه رو جبران بکنیم به چی؟ بگیم بایه هم خیار داشته باشه. نظیر ما اذا کان بعض صفقه حیوانن فرد دهل مشتری به خیار الثلاثه، شبیه جایی که مبی دو تا باشه، یک حیوان باشه یک غیر حیوان باشه، اونجا میگیم تو حیوانه مشتری تا سه روز خیار داره. اینجا هم ما همینو میگه، میگیم تو معیوبه مشتری خیار داره، بعدن که معیوبه رو مشتری به بایه برگردون باید بایه هم خیار داره، هر دو خیار داشته باشه. مرحوم شیخ میگه این که نمیشه هر دو خیار داشته باشن، چون اگر بخواد بایه از خیارش استفاده بکنه چی میشه؟ ضرر بر مشتری میشه. الا این که اگر بایه بخواد از خیارش استفاده کنه، یوجب ضرر علی مشتری باز پیش میاد. چرا؟ اذ قد یتعلق قرضه به امساک الجزء الصحیح، چون مشتری میخواست مبیع صحیح رو پیش خودش نگه بداره. الان شما میگی بایه هم خیار داره، بایه میتونه مبیع صحیح هم برگردونه، این نقد چی پیش میاد؟ قرض پیش میاد. پس این دلیل دوم که قاعده لا ضرر بود و قبول نکردیم. دلیل سوم برای اینکه تبعد صفقه مسقط رده، دلیل سوم میگه همون مرسله جمیله. مرسله جمیل چرا میگفت اگر امکان ثوب قائما بعینه، اگر ثوب عوض بشه خیاطی کنی ببریش رنگش بزنی دیگه حق رد کردن نداری؟ آیا به خاطر فقط تغییر مبیعه یا به خاطر این که اگر این کار رو صورت بگیره ای به چی به وجود میاد برای بایه؟ ای به شرکت به وجود میاد. اگه خیاطی بکنه خب تو قسمت خیاطی بایه با مشتری میشه شریک، تو قسمت رنگ دادنه میشه شریک. آیا به خاطر ای به شرکت یا به خاطر تغییر هیئته؟ مستدل به دلیل سوم میگه به خاطر تغییر هیئت نیست فقط، چون اگر تغییر هیئت بود شما باید تو زیاده هم قبول میکردی، یعنی میگفتی اگر گوسفند لاغر چاق شد اونجا هم تغییره، در حالی که ما گفتیم تو زیاده کسی قبول، فقط تغییر به نقیصه رو قبول کردن. لذا میگه علتش چیه؟ این کان است و با قائما بینه، علتش اینه که اگر چیزی اضافه یا کم بشه باعث میشه که در اون امر زیادی بایه با مشتری شریک بشه، شرکت خودش عیبه. پس دلیل شرکته که شرکت خودش چی میشه؟ نقص میشه. پس این میشه دلیل سوم برای این که تبعد صفقه چی میشه؟ تبعد صفقه مسقط رده. چرا مرسله جمیل میگه؟ پس این شماره سه به دلیل به یدل علیه النفس، نفسی که مرسله جمیل بود که مانع از رد کردن بود، میگفت وقتی خیاطت ثوب صورت بگیره یا رنگ آمیزی لباس صورت بگیره شما حق رد کردن نداری. فان المانع فیهما، اگر خیاطت صورت بگیره یا رنگ آمیزی صورت بگیره چرا حق رد کردن نداریم؟ میگه مانع لیس الا حصول شرکت، چون شرکت حاصل میشه، چون اگر پیرهن رنگ بزنه رنگ پیرهن که مال بایه نبوده که، پس در این پیرهن رنگ زده بایه با مشتری میشن شریک، خود شرکت میشه یک چین نقصی. نقصش چیه؟ حصول شرکت است در این ثوب به نسبت به رنگ و به نسبت به خیاطت مشتری و بایه با هم دیگه چی میشن؟ شریک میشن. و علتش مجرد تغییر هیئت نیست. چرا؟ چون اگر مجرد تغییر هیئت بود اگر باعث زیادی هم بشه شما بعد میگفتی مسقط رده، ولی کسی اینو نگفته. و لذا لو تغییر به ما یوجب زیاده، اگر تغییر پیدا کند مبی با آن چیزی که موجب زیادت بشه مثل چاقی، هیچ کسی نگفته اینجا رد جایز نیست. لم یمنع من الرد قطعا، همه گفتن رد کردن چی؟ یعنی اگر گوسفند لاغر چاق بشه شما میتونید چاقه رو برگردونید با اینکه تغییر پیدا کرده، ولی میگن زیاده اشکالی نداره. پس به خاطر چیه؟ به خاطر حصول شرکته. پس الان چند دلیل ذکر کردیم که تبعد صفقه موجب چیز میشه؟ سه تا دلیل: اجماع، قاعده لا ضرره که مرسله جمیل، دلیل چهارم که ذکر شده برای این که تبعد صفقه مسقط رده، کلام مرحوم صاحب جواهره که کلام دقیقی فرموده، مرحوم شیخ هم اشکالات متعددی برای این کلام میکنه که بحث حالا یواش یواش میخونیم. مرحوم صاحب جواهر گفته چرا نسبت به جزء معیوب فقط نمیتونه برگردونه؟ چرا فقط نمیتونه رسائل معیوب رو برگردونه مکاسب رو پیش خودش نگه بداره؟ چرا اگر تبعد صفقه پیش بیاد مشتری حق رد کردن نداره؟ مرحوم صاحب جواهر اینطوره میگه، میگه ما از ادله خیار عیب استفاده میکنیم که خیار رفته رو کل مبی، رو تک تک اجزای مبی به تنهایی نمیره. پس خیار عیب رفته رو چی؟ کل مبی. یا کل مبی رو باید نگه داری یا کل مبی رو باید پس بدی، نمیشه نصفشو نگه داری نصفشو. پس الان کل مبی چیه؟ رسائل و مکاسب با هم دیگه. لذا شما مشتری یا بر رسائل و مکاسب و جفتشو نگه داری، از بایه چی بگیری؟ عرش بگیری. یا هم کل رسائل و مکاسب و بایه پس بدی، پول خودتو بگیری. نمیتونی رسائل معیوب رو پس بدی، مکاسب سالم و پیش خودت نگه داری. چرا؟ چون میگه ادله خیارات، خیار عیب ظهور داره که خیار در چی وجود داره؟ در کل مبی وجود داره، اما در تک تک اجزا جداگانه وجود نداره. میگه این یک مسئله عرفیه. مثلا اگه گاو لنگش معیوبه خیار رفته رو چی؟ رو گاو رفته. نمیشه شما بگید نه من پای گاو معیوبه، من پاشو فقط میخوام برگردونم که جزءش باشه، رو تک تک عیزه که خیار نرفته بگید چون پاش شله من فقط پای گاوه رو برگردونم. نه دیگه، خیار میره رو کل مبی. پس چون خیار میره رو کل مبی، یا باید کل رو نگه داری یا باید کل رو برگردونی، تبعاد صفقه جایب نی. خب این دلیل چهارم صاحب جواهر که دلیل خوبیه تا اینجا. میگه اگر هم شک بکنیم چی؟ اگر هم شک بکنیم اصل اولیه چیه؟ اصالت و لزوم. یعنی اگر شما شک بکنی که وقتی رسائل معیوب شد آیا من میتونم رسائل به تنهایی برگردونم و مکاسب رو پیش خودم نگه دارم یا نمیتونم برگردونم، اگر شک بکنیم بعد رجوع کنیم به اصالت و لزوم. اصالت و لزوم میگه وی لازمه، تو حق برگردوندن چیزی نداریم. پس اگر شک هم بکنیم مرجع میشه اصالت و لزوم. پس این دلیل چهارم که دلیل صاحب جواهره. پس وقد یستدل، همانا استدلال شده است، دلیل چهارم میشه بعد از رد استدلال به تبعاد صفقه به ما ذکرنا، بعد از اینکه صاحب جواهر اون دلیل لاذره رو رد کرده با همون توضیحاتی که ما دادیم، مع دفعهی گفته دلیل لاذره به درد نمیخوره چون تعارض میکنه در را، گفته دلیل اصلی اینه. دلیل اصلی چیه؟ ظهور ادله خیارات در تعلق حق خیار به مجموع مبی. خیار تعلق میگیره به کل مبی، لا کل و جز این من، به تک تک عیزا تعلق نمیگیره. که اگر به تک تک عیزا تعلق بگیره تو میتونید چی کار بکنی؟ جز معیوب رو برگردونی، جز سالم رو پیش خودت نگه داری. نه، مرحوم صاحب جواهر میفرماید ادله ظهور در این دارد که خیار تعلق میگیرد به مجموع مبی با هم دیگه. لا اقل من الشک، لااقل برای انسان شک حاصل میشه که آیا میتونه جزء معیوب رو به تنهایی برگردونه یا نه. اگر شک حاصل بشه لعدم اطلاق موثوق به، چون ما اطلاق و دلیلی که بهش اطمینان پیدا بکنیم میگیم نداریم، برامون شک حاصل میشه. اگر شک حاصل بشه والاصل اللزوم، اصالت اللزوم، میگه تو حق رد کردن به تنهایی نداری. پس این دلیل چهارم شد که دلیل صاحب جواهر شد. خب این پس دلیل صاحب جواهر. حالا مرحوم شیخ میخواد دلیل صاحب جواهر رو رد بده، پس رد کنه. صاحب جواهر بعد چی فرمود؟ فرمود ادله خیارات ظهور داره که باید کل مبی متعلق خیار باشه، لذا یا کل مبی نگه داشته بشه یا کل مبی پس داده بشه. تبعاد صفقه جایب نیست که معیوب رو پس بدی سالم رو پیش خودت نگه داری. این دلیل صاحب جواهر بود. خب مرحوم شیخ میخواد اشکال کنه به این دلیل، میفرماید که ما یک اشکال نقضی به شما میکنیم، یک اشکال حلی. اشکال نقضیمون اینه که حالا اگر بایر راضی شد، اگر بایر راضی شد گفت آقا تو معیوب به تنهایی و برگردون، بایر راضی شد آقا همین رسال معیوب برگردون من راضی میشم، شما حساب جواهر چی میگی؟ میگه اگر بایر راضی شد میتونه برگردونه معیوب یا نمیتونه برگردونه؟ ما قبلا این فرض رو مطرح کردیم که اگر بایر راضی به معیوب شد حق برگردونده داره. چرا؟ چون میگوتیم ما چرا میگیم حق رد کردن نداریم؟ ضرر بایر بگه، من خود بایر راضیه میگه بایر و برگردون اشکالی نداره، ولی لازمه حرف صاحب جواهر اینه که بگه نه حق نداره، چون ما چون ما یک مقتضی داریم یک مانع داریم. ما میگیم مانع رد کردن چیه؟ مانع رد کردن ضرر بایر. حالا اگه خود بایر راضی شد دیگه چی میشه؟ مانع برداشته میشه. ولی صاحب جواهر میگه مقتضی موجود نیست، میگه اصلا ادله خیارات که مقتضیه رفته رو کل مبی، اصلا ادله خیارات رو جزء مبی نرفته، لذا شما حق نداری جزء مبی رو برگردونی گرچه بایه راضی باشه. چرا حق نداری؟ چون اصلا مقتضی موجود نیست، چون مقتضی که ادله خیارات رفته رو جزء، رو کل، رو تک تک عیزا نرفته. پس یک اشکال به صاحب جواهر اینه، در حالی که فقها میگن اگر خود بایه راضی بود ما میتونیم معیوب رو بهش برگردونیم، در حالی که طبق حرف شما ما حق برگردوندن معیوب به تنهایی رو نداریم چون مقتضی موجود نیست. این پس اشکال نقضی. پس اشکال نقضی اینه که ان لازم من ذلک، لازمه حرف شما چیه؟ لازمه حرف شما صاحب جواهر اینه عدم و جواز رد المعیب منفردن و ان رضی البایه، جایز نمی باشد رد کردن معیوب به تنهایی گرچه بایه راضی باشه. چرا؟ چون من ارد کردن معیوب به خاطر چیه؟ طبق حرف شما صاحب جواهر به خاطر عدم مقتضی خیاره، چون شما میگه مثلا مقتضی که دلیل خیار باشه در جزء وجود نداره. لال وجود المانع ان ما میگیم به خاطر مانع، لذا اگر بای راضی بشه مانع برطرف میشه. شما میگی به خاطر عدم چیه؟ مقتضیه. لال وجود المانع ان که اون مانع چی باشه؟ هو لزوم الضرر علی البایه، مانع لزوم ضرر بر بایه که ضرر بر بایه منتفی میشه بعد به رضایت چی؟
بایه.
مانع برطرف میشه بعد به رضایت چی؟ بایه. پس به خاطر مانع نیست، به خاطر عدم مقتضیه، لذا شما نمیتونی قائل بشه که حتی اگر بایه راضی باشه جزء معیوب بشه. چیکار کرد؟ برگردونیم و این خلاف گفتار چیه؟ فقهای. فقها میگن نه، میشه اگر بایه راضی باشه معیوب رو چیکار کنیم؟ برگردونیم. پس این اشکال نقضی مرحوم شیخ. اشکال عرضم به حضور شما حلی، حالا مرحوم شیخ میخواد بیان بکنه. مرحوم شیخ شما میگه ادعا کردی که ادله خیارات ظهور داره که به چی تعلق گرفته؟ به کل مبی. ادله خیارات ظهور داره که به کل مبی تعلق گرفته، نه به تک تک اجزا. مرحوم شیخ یه گیر اول اینجا میده، میگه اصلا ما از شما بالاتر حرف میزنیم. شما میگه ادله خیارات ظهور داره که به کل مبی تعلق گرفته نه به تک تک اجزا. من شیخ میگم بگو ادله خیارات صریح در این مطلبه، مثلا ادعای ظهور غلطه. من شیخ میگم ادله خیارات صریح در اینه که خیار به چی تعلق میگیره؟ به کل مبی، به تک تک اجزا تعلق. ظهور رو میگه جایی حرف میزنن که دو احتمالی باشه. در محل بحث ما دو احتمالی نیست که، اصلا یک احتمال بیشتر وجود نداره. مثلا اگر گاو پاشل باشه دو احتمال وجود داره، که مثلا برخی از فقها گفتن فقط پای گاو رو برگردونیم، برخی ها گفتن نه گاو رو برگردونیم، که شما میگی ظهور داره که در گاو متعلق خیاره. معروف چه میگه؟ کسی این حرف رو نزده، اصلا یک احتمال در مسئله بیشتر وجود. اگر گاو پاش معیوبه که پاشو که نمیشه برگردونیم، که کل گاو برگردونه بشه. لذا ادله خیارات نفس و صریح در این که متعلق خیار چیه؟ کل مبیه که گاو باشه. کسی تک تک عیده رو که نگفته متعلق خیاره. پس ما اولا حرف شما رو اصلاح میکنیم که ادله خیارات نفس در اینی که کل مبی باید برگردونده بشه. منتها یک اشکال دیگه داریم که بعدا بیان میکنیم. پس اولا ما یک اصلاحی همه اول بکنیم رو حرف شما. اولا لا یشک احدون، این میشه چی؟ جایل حلیه، جواب حلیه مرحوم شیخ. لا یشک احدون، کسی شک نمی کند که دلیل این خیار، خیار عیب، که غیرهی مثل بقیه خیارات از ادله تمام خیارات صریحون، صریحون نه ظهور، صریحون فی ثبوت حق الخیاره لمجموع المبی، که حق خیار تعلق میگیرد به چی؟ به مجموع مبی. لا کل جزء، نه تک تک اجزا، تک تک اجزا متعلق خیار نیست. شاهدش چیه؟ ولذا لم یجوز احد تبعیض ذی خیار بین اجزاء ما له فیها الخیار. لذا هیچ یک از فقها اجازه نداده تبعیض صاحب خیار بین اجزاء شیعی که در اون شیع خیار وجود داره. هیچ که اجازه نداده که مثلا ما در گاو بگیم قسمت های سالم گاو رو نگه داریم، قسمت های معیوبش رو به بایه چگاه کنیم برگردن. چنین احتمال غیر عقلیه، محاله اصلا. پس اصلا دو احتمال نیست که بگیم ظهور داره. صریح در این مطلبه که خیار به گاو تعلق گرفته، به تک تک اجزای گاو تعلق نگرفته. ولذا هیچ یک از فقها اجازه نداده است جدا کردن صاحب خیار بین اجزای آن چیزی که در اون چیز خیار وجود داره. و همچنین لم یحتمل هنا احدان رد صحیح دون المعی، و هیچ کم اجازه نداده که گفته باشه مثلا معیوب رو میشه پیش خود نگه داری سالم رو برگردونی. هیچ که اینو اجازه، پس مشخص تبعیض صحیح نیست که برعکس بکنی بگی من میخوام صحیح و برگردونم معیوب رو نگه دارم. هیچ که این اجازه نده. اینش نشان دهنده اینه که خیار به چی تعلق گرفته؟ به کل تعلق گرفته، به تک تک اجزا تعلق نگرفته. خب پس چیه حرف شما مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میگه حرف ما اینه که یک حرف مبنایی باید مشخص بشه که خیار به معیوب تعلق میگیره یا به تمام ما وقع علیه العقد. اینو برای ما مشخص کن شما اولا. پس یک حرف مبنایی باید مشخص بشه که خیار به معیوب تعلق میگیره به تنهایی یا به تمام ما وقع علیه العقد. مثلا تو مثال ما ما وقع علیه العقد چیه؟ رسائل و مکاسب. ما وقع علیه العقد رسائل و مکاسب. معیوب چیه؟ معیوب رسائل. خیار عیب به چی تعلق میگیره؟ به رسائل که معیوبه تعلق میگیره از ابتدا، یا به تمام ما وقع علیه العقد تعلق میگیره؟ خب اینجا اگر بگیم خیار به تمام ما وقع علیه العقد تعلق میگیره چی میشه؟ حرف حساب جواهر میشه، یعنی خیار تعلق گرفته به رسائل و مکاسب با هم دیگه، لذا شما حق نداری که مکاسب و پیش خود نگه داری رسائل رو برگردونی، چون خیار تعلق گرفته به تمام ما وقع علیه العقد. اگر بگه خیار فقط به معیوب تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی خیار تعلق گرفته به شیئی که عیب داره. شیئی که عیب داره چیه؟ فقط رسائله، لذا خیار عیب رفته روی رسائل فقط. منتها با این که خیار عیب رفته روی رسائل، با این حال ما نمیتونیم مکاسب رو پیش خودمون نگه داریم، بلکه این دوتا رو باید با هم دیگه لحاظ بکنیم. پس با این که خیار به چی تعلق گرفته؟ فقط به رسائل. ولی چرا نمیتونم رسائل به تنهایی برگردونم؟ میگه به خاطر سه تا دلیل که الان ذکر میکنیم. پس اگر بگیم خیار به تمام ما وقع علیه العقد تعلق گرفته، چرا نمیتونم رسائل رو برگردونم؟ چون خیار به کل اصلا طبق قاعده دلیل خاص لازم نداریم. ولی اگر بگیم خیار فقط به رسائل به تنهایی هم تعلق گرفته، بازم حق برگردوندن رسائل به تنهایی نداریم. چرا؟ چون سه تا دلیل خاص داریم دیگه. اینجا دیگه قاعده وجود، چون اگر خیار به رسائل تنها تعلق گرفته، ممکنه که بگه خب رسائل فقط برگردون، ولی ما میگیم به خاطر سه تا دلیل ما رسائل رو به تنهایی نمیتونیم برگردونیم، که الان میخونیم سه تا دلیل رو. پس مرحوم شیخ میفرماید اشکال مبنای اینه که انما وقع الاشکال، اونی که محل اشکاله و مبنایی که تأثیر گذاره در بحث اینه که ان محل الخیار، خیار به چی تعلق گرفته، محلش کجایه؟ آیا هو هذا الشیء المعیوب؟ محل خیار فقط شیء معیوبه، یعنی چی؟ فقط رسائل. وقتی فقط رسائله، غایت الامر انه یجوز رد جزء الصحیح معه، با این که رسائله ولی باید مکاسبم باش برگردونی، با این حال باید مکاسبم باش برگردونی، نمیتونی رسائله به تنهایی برگردونی. چرا نمیتونی رسائله به تنهایی برگردونی باید مکاسبم باش برگردونی؟ میگه به خاطر سه تا دلیل خاص. به چه دلیل خاص؟ میگه ها لعلا یتبعض صفقت علی، میگه اگر بخوای رسائل به تنهایی برگردونی مکاسب رو برنگردونی چی پیش میاد؟ تبعض صفقه پیش میاد، تبعض صفقه ضرر بر بایه. پس با این که مکاسب متعلق خیار نبوده، ولی باید مکاسب رو برگردونی تا تبعض صفقه که ضرر بر بایه پیش نیاد. این یک دلیل. دو، اما لقیام الاجماع، میگیم اجماع میگه باید مکاسب برگرده، با این که رسائل فقط متعلق خیاره، ولی اجماع میگه اگر رسائل خاصی برگردونی باید مکاسب هم باش برگردونی، بگیم اجماع. سه، اما لصدق المعیوبه علی المجموع، با این که رسائل متعلق خیاره، ولی الان به رسائل و مکاسب با هم دیگه میگن معیوب. چرا به کل میگن معیوب؟ به اعتبار جزءش، چون کل رسائل و مکاسب الان معیوبن به اعتبار چی؟ چون رسائل معیوبه. لذا اگر کل رسائل و مکاسب معیوبن، بعد چی رو برگردونی؟ بعد کلش رو برگردونی، یکی یک نمیشه برگردونی. پس اگر، پس چی شد مبنا؟ اگر شما بگی خیار به رسائل به تنهایی تعلق گرفته، ولی چرا باید مکاسب باش برگردونی؟ یا به خاطر اینکه تبعض صفقه پیش نیاد، یا به خاطر اینکه اجماع وجود داره، یا به خاطر اینکه کل رسائل و مکاسب معیوبن ولو به اعتبار جزءش که چی باشه؟ رسائل باشه. این پس یک مبنا. مبنای دیگه چیه؟ ان محل الخيار، محل خیار کجایی اصلا؟ مجموع ما وقع علیه العقده. اصلا خیار از ابتدا تعلق میگیره به چی؟ به مجموع ما وقع علیه العقد. یعنی خیار تعلق گرفته به چی فقط؟ به چی؟ به رسائل و مکاسب با هم دیگه تعلق گرفته. اگر خیار تعلق گرفته از ابتدا به رسائل و مکاسب با هم دیگه، پس چرا نمیتونی رسائل به تنهایی برگردونی؟ چون طبق قاعده میگه متعلق خیار رسائل و مکاسب با هم دیگه، باید با هم دیگه برگرده. پس دو تا مبنا شد. آقا خیار عیب به چی تعلق میگیره؟ به معیوب به تنهایی تعلق میگیره که رسائل باشه، یا به مجموع ما وقع علیه العقد تعلق میگیره که رسائل و مکاسب با هم دیگه باشه. خب صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر میگه خیار تعلق میگیرد به مجموع ما وقع علیه العقد که رسائل و مکاسب با هم دیگه باشه، لذا ما حق برگردوندن رسائل به تنهایی رو نداریم. ولی ما چی میگیم؟ مرحوم شیخ میگه ما میگیم نه، خیار تعلق میگیره به رسائل به تنهایی. اگر رسائل به تنهایی باشه، با این دلیل ما میتونیم عرضم به حضور شما که رسائل به تنهایی هم چیکار کنیم؟ برگردونیم، که حالا یک توضیح داره، فردا با عبارتش رو میخونیم و بیان میکنیم. پس تا اینجا این شد که محل خیار آیا مجموع ما وقع علیه العقد هست که رسائل و مکاسب با هم دیگه باشن؟ چرا خیار متعلق به مجموع ما وقع علیه العقد که رسائل و مکاسب با هم دیگه باشن؟ چون رسائل و مکاسب معیوبه. چرا؟ ولو من حیث بعده، چون بالاخره بعدش معیوبه، میتونیم بگیم کل ما وقع علیه العقد چیه؟ معیوب هسته. این پس تا اینجا، ادامهش انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.